وضعیتی که در حال اتفاق بود و اینکه از به لحاظ تحلیل محتوایی همه این اظهارات نشون میده که این آتش بسی شکست بزرگ برای اسرائیل محسوب میشه، چون تقریبا میشه گفت که اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافی که مشخص کرده بود از این حمله نرسیده و نه تنها به اهداف خودش نرسیده، بلکه همه کارشناسا از آن دارن که این اتفاقات و این حملات اخیر نقطه عطف شد برای محور مقاومت و خصوصا حزب الله و آینده نشون میده که این خسارتی که همه کارشناسا در موردش صحبت میکنن برای اسرائیل ابعادش چه اندازه هست، که حالا در ادامه در موردش بیشتر صحبت میکنم.
بسیار سپاسگزارم. اگر بخوام برای شما شنوندگان محترم بخشی رو هم که رسانه‌های عربی برای مخاطبان عربی منتشر کردن بخونم، باید به القدس العربی اشاره بکنم که نوشت یک تحول تاریخی دیرهنگام در نبرد فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی. از سوره نوشت درسی که اتحاد کشورهای عربی در سال 1975 مقابل رژیم صهیونیستی به ما میدهد. الوطن نوشت تکرار صحنه های جنگ سال 2006 و تحقق آتش بس بعد از انهدام 40 تانک مرکاوا. المراقب العراقی نوشت رژیم صهیونیستی که هنوز اهداف خود را در جنوب لبنان محقق نکرده مجبور به پذیرش مذاکرات آتش بس شده است. المسیره نوشت حزب الله کابوس جبهه شمالی و شهرک های صهیونیست نشین در این منطقه است. نماینده حزب الله هم اعلام کرد دشمن نتوانست شروط خود را دیکته کند. بسیارن مواردی که بخوام از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بهشون اشاره بکنم، اما میخوام پیرامون یک کلید واژه دیگر نظر جناب آقای دکتر اسماعیلی رو جویا بشم. اون هم موضوعیه که حزب الله لبنان آتش بس در موردش از طرف غرب با اصرار و با فشار اعمال میشه و حزب الله لبنان و لبنان، حاکمیت لبنان این رو میپذیرن هوشمندانه. و عرض این است که این اصلا گویی توافقی است بین آمریکا و در واقع حاکمیت لبنان. و نهایتا از یک سمت دیگر اگر به مسئله نگاه بکنیم، در مورد غزه و فلسطین آتش بس 4 بار از طرف آمریکا وتو میشه. نهایتا اشاره بکنم به حملات با اقتدار حزب الله لبنان در چند روز اخیر که فرمانده تیپ گولانی رو خانه نشین کرد جوری که درخواست بازنشستگی داد. حملات این دوره اخیر بسیاری از فرماندهان نظامی رو در پویشی که لباس‌های نظامیشون رو در می آوردن به نتانیاهو پیام میدادن که دیگه نمی جنگیم رو اشاره بکنم بهش. مسئله دیگر حمله ها و برنامه ریزی برای حمله ها به صورتی بود که تصاعدی با تسلیحات جدید اتفاق می افتاد. عمق در واقع هدفگیری افزایش پیدا میکرد. تل آویو، حیفا و خیلی از در واقع شهرها و شهرک هایی که رژیم صهیونیستی فکرشو هم نمیکرد. فکر میکنید چقدر میدان به نفع مقاومت بود که رژیم صهیونیستی که در قبال غزه و فلسطین عرض کردم اون موضع رو میگیره به واسطه آمریکا، در قبال حزب الله لبنان جا رو خالی میکنه؟
ببینید این جنگ ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که الان به لحاظ تحولات پرشتاب منطقه این اجازه رو نمیده که رسانه‌ها، تحلیلگرها، اصحاب قلم بخوان جزئیات این جنگ رو بخوان به تصویر بکشن، در موردش بنویسن و اون پیام رو منتقل بکنن. ولی من مطمئن هستم که در آینده نزدیک این اتفاق میفته و همه کارشناسای دنیا در مورد این تحولات این یک سال گذشته اظهار نظر خواهند کرد. ولی اون چیزی که بدون شک اتفاق افتاد این بود که این جنگ دو روی یک سکه بود. یه طرفش یک جنگ مقدسی بود برای حزب الله، برای اینکه برای یک هدف مقدس و ارزشمندی می‌جنگید و شهدایی هم که تقدیم می‌کرد شهدایی بودند که با احترام تشییع می‌شدن و تا ابد اسم و یادشون در تاریخ میمونه. ولی از اون طرف علت این که ما میگیم این آتش بسی شکست محسوب میشه برای اسرائیل اینه که وضعیت روحی روانی ارتش اسرائیل یه وضعیت کاملا فروپاشیده است و این آتش بس این کمک رو نمی‌کنه به ارتش اسرائیل که این روحیه بازیافت پیدا بشه. یعنی فکر نکنید که چون آقای نتانیاهو در سخنرانی اخیرش اعلام کرد که این آتش است با هدف در واقع تجدید قوا و یه همچین عبارت های این شکلی، ولی اصلا اینجور نیست. یعنی این تحلیل قوا با یک آتش بس عملا اتفاق شدنی نیست، به خاطر اینکه جنگ در محورهای مختلف هنوز ادامه داره و تنها یک محور هست که درش آتش بس اعلام شده. محور مقاومت به جنگ خودش ادامه میده، جنگ جوهای یمنی، انصار الحزب الله، محور مقاومت از طرف عراق و سایر کشورها این اتفاق داره همینجور رقم میخوره و این هیچ روحیه‌ای برای سربازان اسرائیل نگذاشته. آمار خودکشی بسیار بالاست، آمار کناگیری فرار از خدمت بسیار بالاست، ولی از اونجایی که اسرائیل در گذشته اینو نشون داده و الان هم شما اینو شاهد هستین، به لحاظ رسانه‌ای یک مدیریت کاملا سفت و سختی رو اعمال میکنم، برای اینکه حتی یک فریم تصویر از شکست درونی رژیم اشغالگر بیرون نیاد. ولی اینکه تصاویر بیرون نمیاد داله بر این است که اتفاقی نیفتاده و شکست نیست. شما نگاه کنید در واقع 11 سپتامبر وقتی که برجای دوقلو هدف قرار گرفت و حالا با جزئیاتی که در حوصله این برنامه نیست، ولی شما سرچ بکنید در اینترنت در فضای مختلف موتورهای جستجو، شما نمیتونید یک تصویر شست رفته گویا از این اتفاق پیدا کنید و این به خاطر همون مدیریت رسانه‌ای هست که اینا درش تسلط دارن، سابقه دارن و این مدیریت رو اعمال میکنن. ولی این که این مدیریت میکنن دلیل بر این نیست که اون طرف خبری نیست. یک جبهه کاملا فروپاشیده، غیر
اطلاعات کاملا محدود شده،
اطلاعات کاملا محدود، هیچ کدوم از این کشته های اسرائیلی هیچ کدوم تصویری ازش بیرون نیومده. همه یه تصاویری که از زدن این تانکای مرکاوا بیرون اومده اینا تصاویری هست که خود حزب الله منتشر کرده و اینا فکر میکنن که با مدیریت این تصاویر میتونن فضا رو کنترل کنن و این عملا قابل اجرا نیست.
بسیار سپاسگزارم. اما مهمان عزیزی که روی خط تلفن برنامه میزگرد گفتگوی سیاسی پیرامون موضوع آتش بس، قدرت سخت حزب الله، قدرت نرم حزب الله، شکستی برای پوشاندن 14 ماه شکست، روی خط تلفن برنامه هستن جناب آقای دکتر مرتضی سیمیاری، کارشناس حوزه علوم سیاسی و رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. ممنونم که وقت گذاشتید و همراه ما شدید جناب آقای سیمیاری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما میهمان محترم برنامه و مخاطبین رادیو سلام عرض میکنم در خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما جناب آقای سیمیاری. گزاره های جدی این روزها مطرحه که باید به صورت تخصصی بهش پرداخت. من کوتاه عرض بکنم، شما خودتون مسلطید، رصد کردید هم حوزه سیاسی رو، هم حوزه میدان رو، هم حوزه رسانه رو. نتانیاهو قبل از اینکه آتش بس رسمی اتفاق بیفته حرفهایی زد، ما پیروزیم هایی گفت، و بعد از آتش بس هم مثل زن زندگی که اشاره کرد برگشت گفت حماس تنهاست، دیدید حماس تنهاست. عملا میشه به دیده فتنه نگاه کرد و هوشیاری و بصیرت میخواد. شما بخوام در مورد اینکه ادعی دچار این شبهه شدن که این آتش بس گویا حرف شهید نصرالله رو نادیده گرفته، حزب الله گفته او تا فلسطین آتش بس نشه ما آتش بس نمیپذیریم، این احتیاج به یه تبیین دقیق و تخصصی داره، در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید موضوع آتش بس رو بر اساس اون حالا نکاتی که شما فرمودین باید بر اساس کیفیت و کمیتش بررسی کرد. ببینید نتانیاهو به چند تا دلیل روشن مجبور شد آتش بس رو بپذیره. دلیل اولش ناتوانی از تداوم رویارویی نظامی رژیم اسرائیل با مقاومت لبنان حزب الله. ببینید از روز آغاز تحولات در شمال شهید نصرالله از استراتژی مقاومت لبنان رونمایی کرد و فرمودند که شمال رو خالی از سکنه میکنه. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، یعنی بعد از طوفان الاقصی که هیچ، نزدیک به 63 روز بعد از شهادت آقا سید، شمال همچنان خالی از سکنه و این چه معناست؟ و این به این معنا، این استدلاله که امروز مسئله آوارگان برای رژیم صهیونیستی تبدیل به یک معضل اجتماعی روزانه شده. ببینید تو 30 روز اول بعد از آغاز حملات مقاومت به مناطق شمالی، یه مناطق اشغالی شمالی، این آواره هایی که نتانیاهو آورده بود به سمت مناطق مرکزی، به خصوص به سمت تل‌آویو آورده بود رو توی هتل ها و مراکز مراکز اولاً به حضورتون که اجتماعی نگهداری میکردن، اما بعد از اون سی روز اولیه ما شاهد چی بودیم؟ ما شاهد این بودیم که این افراد تبدیل به معضل شدن، یعنی یه تعدادشون کارتون خواب شده بودن، یه تعدادشون تو حلبی آبادها زندگی میکردن و وضعیت رژیم اصلا به صورت کامل به هم خورده بود. خب شما میبینید که این مسئله الان حزب الله لبنان حتی بعد از آتش بس مسئله آوارگان رو به یک مسئله یک معضل لاینحل برای رژیم صهیونیستی کرد. نکته دوم که نتانیاهو رو مجبور به پذیرش آتش بس میکنه یه اصل نظامیه که خیلی هم جالبه.
بله.
ما اصلا تو بحث نظامی میگیم که اگه یه ارتش کلاسیک در جنگ پیروز نشه یعنی شکست خورده، اما اگه یه گروه مقاومتی چریکی مثل مقاومت لبنان، حزب الله لبنان در جنگ شکست نخوره، اون خودش اصلا مصداق یه پیروزیه. شما توجه بکنید شب تا همین شب قبل یا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، ارتش رژیم صهیونیستی 5 تا لشکر خودش رو از ناقوره تا روستا قجر سازماندهی کرده. اینها تا بن دندان مسلح بودن، حمایت لوجستیکی اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی را داشتن، اما حتی در مجموع نتونستن 3 کیلومتر در داخل جنوب لبنان وارد بشن. و حزب الله لبنان با وجود زخم‌هایی که خورد از جمله ترورهای پیجری، از جمله شهادت رهبرانش چون شهید عزیزمون سید حسن نصرالله و آیه سید صفی الدین، حتی نکته جالبش اینه که حتی کمتر از جنگ 33 روزه زمین از دست داد، یعنی نفوذ دشمن به داخل لبنان کمتر از جنگ 33 روزه که این خیلی جالب توجهه. و اگر کسی بگه که اون پیروزی نیست پس چی میتونه باشه؟
بله.
یعنی یک جریانی تونسته در مدت زمان طولانی مدت هم دشمن رو بیرون مرز نگه داره، هم معضل اجتماعی براش ایجاد بکنه، شکاف‌های اجتماعی براش ایجاد بکنه، یعنی رژیم رو به مرحله دیوانگی برسونه، نتانیاهو و سران جنایتکار رژیم رو به مرحله دیوانگی برسونه و هم اجازه نده که حتی کمتر از دستاوردهای رژیم کمتر از دورانی باشه که سال 2005-2006 در جنگ 33 روزه. خب شما می‌بینید که بعد از بیان طرح آتش و تازه رسانه‌های رژیم و سران رژیم شروع میکنن به اعتراف کردن. من چند تا از این اعترافاتش رو بگم خیلی جالبه.
بله.
مثلا روزنامه امروز، من دیدم روزنامه یدهود آخارونت که یک روزنامه صهیونیستی، شما در جریان هستید که مواد بخش رادیکال رژیم رو منتشر میکنه، گفت امروز اسرائیل رژیم صهیونیستی شکست تمام عیار بود. دومین شاهد دیورمن وزیر سابق دفاع رژیم صهیونیستی گفت آتش بس به معنای تسلیم بوده. لاپید وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت فاجعه بزرگی روی داده. و گانس گفت که حزب الله در پشت در خانه ماست. ببینید الان این تعابیر رو که ما نمیگیم، که این تعابیر اعلام شکست دشمن از زبان خودشه.
بله.
بسیار جالب توجه، یعنی این که اگر کسی بخواد بگه آقا مقاومت لبنان آتش بس رو پذیرفته شکست خورده، اصلا نیازی نیست که من اصلا استدلال برش بگم. خود رژیم صهیونیستی، سران رژیم صهیونیستی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی، شما میدونید که تحت شدیدترین میزان سانسور هستن. یعنی شاباک اگر بخواد یه کلمه خلاف جنگ گفته بشه باهاش برخورد میکنه، دیگه امروز توانایی اینو نداره که سانسور بکنه فضا رو و به این سمت بره که بگی آتش بس برای مثلا رژیم یه دستاوردی داشته. به این نکته هم باید توجه کرد که حتی پس از پذیرش آتش بس، امروز هیچ نیرویی، چه آمریکایی ها، چه صهیونیست ها، چه حتی درک‌های فتنه در داخل خود لبنان، توانایی برچیدن حزب الله از جنوب لبنان رو نخواهند داشت. ولی طرحی که صهیونیست ها و آمریکایی ها به دنبالش بودن فقط خلع سلاح لبنان نبوده، دنبال این بودن که اصلا شیعه رو دوباره تبدیل بکنن به قبل 1982 تبدیلش بکنن به شهروند درجه 3. اما این اتفاق نمیفته و امروز شما میبینید وقتی که آوارگان برمیگردن پرچمهای حزب الله دست مردم در بوده، که این خودش نمادیه. این نشون میده چی؟ این نشون میده که امروز مقاومت در جنوب نه تنها تحمیلی نیست، بلکه در دل مردم جوشش داره و این رو رسانه‌های مختلف اروپایی و غربی و اینا تصاویرش رو مجبور هستن که منتشر بکنن و به این قضیه اعتراف بکنه. و امروز شما میبینید که حزب الله نه تنها بعد از آتش بس روی اون طرح لیتانی پلاس آمریکایی، اون طرح خائنانه که لیزا جانسون سفیر آمریکا داشت نمیره، بلکه امروز یه فرصتی رو داره که بتونه خودش رو بازسازی بکنه، دستگیری بکنه، این دستگیری هم بسیار مهمه ها، تجدید قوا بکنه و بعد سازماندهی جدیدی رو انجام بده تا بتونه در برابر دشمن بتون اقدامات بیشتری رو انجام بده.
اتفاقا سوال دوم من جناب آقای سیمیاری ناظر به همین موضوع بود. نتانیاهو دم خروسی رو داد بیرون و افشا کرد که تعویق و تأخیر جدی داشته در دریافت سلاح و بلافاصله بعدش بایدن موضع گرفت، گفت این حرفا کذب، سلاحو به موقع دادم، که خود این یک شکاف رو نمایندگی میکنه و همزمان یکی از علتهای مهم اصرار آمریکا به پذیرش آتش بس. شما وضعیت داخلی آمریکا دوگانه بایدن ترامپ رو چطور تحلیل میکنید که این هم روی دیگری از شکست شاید باشه برای تحمیل و اصرار برای اینکه این آتش بس اتفاق بیفته با حزب الله لبنان ولی همچنان در مورد فلسطین اتفاق نیفته؟
ببینید اینکه اگر نتانیاهو اعلام میکنه که آمریکاییو پشتش خالی کردن، مجنون شده آتش بس رو بپذیره، که یک دروغ محضه. به این علت که تمام تا همین لحظه که ما در خدمت شما هستیم، آمریکایی‌ها به صورت کامل تمام عیار در خدمت رژیم صهیونیستی هستن. این آتش خطی و آتش نقطه‌ای که صهیونیست ها توی لبنان و غزه ریختن، منظورم از آتش خطی حجم عملیاتی که اینا میرفتن توی روستایی یه رفعه یه روستایی رو منفجر میکردن تطابیر قیمت، و آتش نقطه‌ای هم منظورم ترورهایی که انجام میدادن، مگر رژیم به تنهایی انجام میداد؟ تمام تجهیزات و امکانات اطلاعاتی و لوجستیکی و نظامی شو که آمریکایی‌ها در اختیارشون قرار میدادن. اما الان نتانیاهو به دلیل اینکه خب به هر حال دوره بایدن داره تموم میشه و ما وارد دوران ترامپ در آمریکا خواهیم شد، مجبور بود که پرونده لبنان رو ببنده و همچنین تا اینکه بتونه وارد پرونده غزه بشه، و به این دلیل که اونها توی محور نتساری معلوم تو غزه گرفتار شدن و اون مربع امنیتی که میخواستن نمیتونن به وجود بیارن از یه سو، از سوی دیگه هم امکان این رو ندارن که حاکمیتی بر غزه پیدا بکنن. ببینید همین امروز که اگر اسرائیلی ها پاشون رو از روی گردن مردم غزه بردارن، همین فردا صبح دوباره حماس حاکم
بود. بر شما
خب این اصلاً از این داره که اونجا هم اونها شکست خوردن، چرا که نتانیاهو گفته بود که ما میریم تا حماس رو از بین ببریم، اما حماس امروز حی حاضره، به تعبیر رهبر عزیزمون حزب مقاومت در غزه و لبنان زنده هستش و این زنده بودن علائم داره، یعنی فقط به حالت این نیست که ما یه بیانیه رو بگیم، علائمش رو بگیم. من دو سه تا نکته می‌خواستم بگم.
حتما بفهم.
اگه شما بحث خاصی نداشته باشید.
نه نه بفهمید، حتما نکاتتون رو بفهمید.
من دو سه تا مسئله دارم که یک چند تا شاید بعدی شاید رسانه‌ای نباشه. حالا اون بخشش که رسانه‌ای هست که دوست دارم که
میز گرد ما گفتگوی سیاسی آقای سیمیاری هر چیزی که به میدان مرتبط با رسانه در اختیار شما.
حالا اون بخشش که بتونم در خدمتتون هستم. ببینید امروز ما باید به این نکته توجه بکنیم. یعنی کسانی که تحلیل سیاسی میخوان انجام بدن نسبت به وضعیت میدانی باید به یه نکته بسیار مهمی رو توجه بکنن. یعنی جنگ نظامی ممکنه تموم شده باشه. حالا شاید بعدها هم در غزه هم تموم بشه، اما جنگ اطلاعاتی از این بعد دوباره شروع میشه و آتش بس به معنای پایان جنگ هست اما به معنای پایان ترورها نمیشه.
بله.
در حال حاضر اون اطلاعاتی که ما داریم از میدان حکایت از این داره که افسران موساد و همچنین سازمان سیا در خیابان‌های بیروت در حال شناسایی هستن و الان باید از کادرهای حزب الله مراقبت کرد. من امروز داشتم می‌دیدم بعضی از این رسانه‌های خودمون، حالا نه از سر آگاهی بلکه از سر ناآگاهی، مثلا تصاویر رو منتشر می‌کنن که مثلا بخشی از کادرهای حزب الله مثلا در حال حاضر هستن در میدان هستن. پرهیز اساسی باید بدیم از انتشار تصاویر کادرهای حزب الله، باید از اونها مراقبت بکنیم. هنوز فضای عادی‌سازی در لبنان به وجود نیومده.
بله.
و همچنان ترورها ادامه پیدا میکنه. رژیم در حال حاضر سعی میکنه که اون بانک اطلاعاتی خودش رو قوی تر بکنه، تکمیل تر بکنه. باید حتما در این سرزدن هایی که از مجموعه داریم، افرادی که رفت و آمد میکنن در خیابان های بیروت، حتما باید از این قضیه مراقبت کرد. سازمان سیا دسترسی کامل به دوربین ها داره در حال حاضر در داخل لبنان. خب این یک مسئله بسیار مهم اطلاعاتی هستش که باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم اینه که آمریکایی ها با درسته که در آتش بس اون طرح لیزا جانسون و طرح لیکانی پلاس نشود، حزب الله همچنان هست، قرار نیستش که حیات حزب الله ازش، مقاومت لبنان حیاتش ازش گرفته بشه، ایستاد مقاومت در برابر این طرح و این فتنه، اما آمریکایی ها حتما به سمت افزایش فشار اجتماعی روی مقاومت میرن. سفیر آمریکا در حال حاضر تدارکات این کار رو داره انجام میده، بعضی از این سفرهای اروپایی و بعضی از کشورهای مرتجع عربی رو جمع میکنه، به دنبال ایجاد یک فتنه جدید در بیروت هستن و حتما ما باید از این قضیه رو مراقبت ازش انجام بدیم و مراقب تحرکات فتنه ساز در داخل بیروت و برخی از پایتخت‌های کشورهای مقاومت باشیم. اما نکته اساسی من اینه، اینی که با وجود اقدامات ترکیبی که آمریکایی‌ها در حال حاضر دارن انجام میدن، کیفیت جنگ بعد از آتش بس حتما عوض خواهد شد و فشار بر رژیم حتما در جبهه‌های دیگه افزایش پیدا می‌کنه و این همون راهبردی که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن که اسرائیل هیچگاه به قبل از 7 اکتبر دیگه برنمی‌گرده و این رژیم 70 سال فاصله افتاد براش و ما به این قضیه ایمان داریم و مطمئن هستیم به این قضیه که ما در شرایطی قرار گرفتیم که انشالله فضا به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که نه تنها اون طرح فتنه‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها و ناتو در رابطه با این داشتن که مقاومت رو بخوان از صحنه حذف بکنن، شیعه رو بخوان مثلا به صورت مفهومی به صورت هویتی می‌خواستن با برخورد بکنن، شیعه رو از میدان بدر بکنن، که هیچ نسل جدیدی از مقاومت در حال رویش آقای دکتر اشراقی
بله.
این نسل جدید مقاومت حتی از این فرزندان سید عباس موسوی و فرزندان سید حسن نصرالله و سید صفی الدین یک جریانی رو در داخل مقاومت ایجاد میکنن که این جریان حتما ریشه آمریکایی ها و ریشه ناتو رو برمیچینه. به زودی شما در عراق شاهد این خواهید بود که آمریکایی ها با خسارت هرچه تمامتر و با خدمت از کابل رفتن از آمریکا از عراق هم خارج خواهند شد و این خروج دست جمعی آمریکایی ها زمینه نابودی رژیم سکندری رو هم
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، دقت و صراحتی که در تبیین شبهات و مسئله آتش بس داشتید. جناب آقای مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. التماس دعا. جناب آقای دکتر اسماعیلی، من اجازه میخوام نظر شما رو روی چند مورد از گزاره هایی که در شبکه‌های اجتماعی به شدت فرکانس داشته بپرسم. کسانی که انتخاب کردم از شبکه‌های اجتماعی برای شما قرائت بکنم و شنوندگان محترم، افرادی هستند که شما مسلطید به ادبیات سیاسیشون. مثلا نقل قولی رو آقای یاسر جبرائیلی داشته از هنری کیسینجر که شما میدانید هنری کیسینجر چه کسی است، گفته ارتش متعارف اگر پیروز نشود بازنده است، چریک اگر نبازد پیروز می شود. در مورد بعدی میخوام اشاره بکنم به صحبت دیگری از آقای نجاح محمد علی، گفته آتش بس اعتراف به شکست برای مقابله با تهدید ایران است. به نوشته آقای محسن رضایی میخوام اشاره بکنم، نوشتن رژیم صهیونی پس از تحمل صدها کشته و زخمی و دهها تانک و نفربر به آتش بس تن داد و حزب الله بار دیگر از درون یک جنگ نابرابر سربلند پیروز آمد. سرنوشت نهایی این جنگ چیزی جز پیروزی مجاهدان مقاومت در سراسر منطقه نخواهد بود. اما آخرین مورد، فعال شبکه‌های اجتماعی آقای حاتف صالحی، نوشتن بنویسید آتش بس در لبنان، بخوانید نتانیاهو بس در کره خاکی. حالا دوستانی که در واقع ازشون خوندم هم فعال فضای مجازی هستن، همون نقل قولی که مربوط به هنری کیسینجره. شما فکر میکنید این گونه صحبت‌ها، نقل قول‌های از کسانی که خودشون نظریه پرداز جنگ بودن، نظریه پرداز حوزه تقابل تمدن‌ها بودن، در این روزی که رژیم صهیونی و رسانه‌های سعی می‌کنن این آتش بس رو پیروزی جلوه بدن، چه معنی داره؟
این توییت آخری خیلی گویا بود،
آقای حاتف صالحی،
بله بله،
که نوشته بودند بنویسید آتش بس در لبنان، بخوانید نتانیاهو بس در کره خاکی. بفرمایید.
یعنی دقیقاً به همین معناست که با خاموش شدن آتش در منطقه نتانیاهو عمر سیاسیش تموم میشه و یکی از دلایلی هم که سعی میکرد در این ماهای اخیر از هر روشی برای دامن زدن به آتش جنگ استفاده بکنه دقیقا همین نکته بود که همه کارشناسا از آن دارن تاریخ مصرف نتانیاهو تموم شده. ولی نکته قابل توجهی که در اظهارات هم مهمان برنامه هم کارشناسان خیلی بارز هست اینه که حزب الله لبنان بخشی از محور مقاومته و این محور مقاومت جغرافیایی خیلی فراگیری داره.
بله.
یعنی شما نگاه کنید در سالهای اخیر این گروهک‌های تروریستی که ایجاد شد مثل داعش، نام جیش الاسلام و گروه‌های تکفیری، یعنی هر کسی در هر کجای دنیا که به اشتباه دنبال یک پارادایم آزاد خواهی
و
دنبال اینا حرکت میکرد، ولی این یک سال اخیر همه اینا ناپدید شدن و هر آزادی در هر کجای دنیا اگر بخواد به یک جنبش آزادی خواهی به پیونده، راه خودشو به طرف مقاومت کج میکنه
و راست میکنه
یا به عبارت اینجوری. به این دلیل که تقریبا میشه گفت در همه جای دنیا این واقعیت برای همه مردم آشکار شد که جبهه حق کجاست، جبهه باطل کجاست. یعنی هیچ انسان آزاده‌ای در این کره خاکی نمیپذیره که رژیم اشغالگر آمبولانس ها رو مورد هدف قرار میده یا کمک هایی که برای مثلا ماشین هایی که حامل پتو بودن پتوها رو میزد. یعنی چی؟ هیچ انسانی در کره خاکی اینو قبول نمیکنه. من میخوام به شما بگم که شکست واقعی در حوزه تمدنی اتفاق افتاده. یعنی در یک صد سال گذشته تمام آنچه که تئوریسین ها و اندیشمندان دنیای غرب بافته بودن در این یک سال همه رشته شد. یعنی آنچه که توماس هابس، آنچه که دورکیم، آنچه که همه نظریه پردازان دنیای غرب آماده کرده بودن در مورد تمدن غرب، با اتفاقاتی که این چند ماه افتاد و موضع‌گیری های وحشتناک دنیای غرب، خصوصا کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، کشورهای امریکا، اینا همه نشون داد که تمدن غرب رو به زوال هست و خودشون مقصر اصلی رو نتانیاهو میدونن. امروزه شما نگاه میکنید تیمای ورزشی که منتسب به رژیم اشغالگر هستن، اینا تو دنیا مورد حمله قرار میگیرن. من پیش بینیم این هست که در آینده نزدیک همه تیم‌های ورزشی، همه گروه‌های هنری، همه کسانی که به یه شکلی منتسب به رژیم اشغالگر هستن، اینا در اقصی نقاط دنیا مورد حمله قرار خواهند گرفت.
چه بسا توسط خود رژیم صهیونی به سنت دیرینه از زمان جنگ جهانی، مثل ماجرای هلند و آمستردام که افسران موساد رقم زدن.
بله بله، یعنی مردم جنایت رو نمی‌پذیرن. صرف نظر از هر دین و آیینی که می‌خوان داشته باشن، شما نگاه کنید در کلیپ‌های
کوگان
که... بله بله، کلیپ‌هایی که این ایام در فضای مجازی منتشر داره میشه، در ژاپن، چین، ملت‌هایی که خیلی خیلی به ندرت نسبت به موضوعات اظهار نظر می‌کردن و حساس، اینا دارن عشق می‌ریزن، دارن ابراز انزجار میکنن از رژیم.
اجازه بدید آقای اسماعیل اینجوری بگم، سوئدی که اخبارش منتشر میشه، نروژی که اخبارش منتشر میشه، با این اصطلاح اجازه بدید کمک کنم، ملت‌های در رفاه از رفاه دارن فاصله میگیرن برای غزه.
دقیقاً همینطور هست و این شکست شکستی نیست که رژیم اشغالگر بتونه به این راحتی جبران بکنه و تجدید. چی رو میخواد تجدید؟ حیثیت از دست رفته رو نمیشه تجدید کرد.
درود بر شما، بسیار ممنونم. تو این فاصله تا مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شن روی خط تلفن، بخشی از پیام های شما رو در 301035 بخونم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو پیام دادن. آقای خانم جعفری از مشهد نوشتن این آتش بس میتونه یک فرصت باشه برای اینکه به اونها در واقع ثابت بشه، به زودی معلوم بشه تمرکز روی ایران چه معنی داره و نهایتاً به کجا میرسه. عزیز دیگری با 0992-72-21 نوشتن آیا به نظر شما این یه آتش بس یه ترفند نیست که بتونن ترمیم بکنن گنبد آهنین یا هر چیزی رو و دوباره بخوان نقض بکنن؟ خب جواب این مشخصه عزیزان ما، کارشناسان محترم برنامه هم گفتن، اساسا نتانیاهو هم گفت خیلی از حرفا رو میزنه وقتی که استراب داره، وقتی که میترسه، بعد از ماجرای زویکوگان به شدت میترسه. یادآوری بکنم نتانیاهو بعد از اینکه 7 اکتبر عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی اتفاق افتاد، نگفت شوکه شدم، یک شکست امنیتی اطلاعاتی بود و فقط گفت حمله کنیم و کودک‌کشی و نسل‌کشی بعدش اتفاق افتاد، جنایات جنگی اتفاق افتاد. اما بعد از ماجرای آدم نزدیک به خودش زویکوگان که از گروه خوبات بود و در امارات اینجوری با این طرز فجیع به درک و به جهنم هدایت شد، گفت شوکه شدم. پاسخ این مشخصه، خودش گفت که من انبار سلاحم خالیه، باید انبار سلاحو پر بکنم، نیروهای ذخیره ندارم، نیروی تأمین ندارم، نیروی پشتیبانی ندارم، باید اینها رو احیا بکنم. عزیز دیگری که به ما پیام دادن نوشتن 0910 اسمشون هم هست، آقای علی بیگی، گفتن به نظر شما آیا این جواب ایران به صهیونیست‌ها قطعیه؟ خب مشخصه که قطعیه. من شما رو ارجاع میدم به اتفاقا صحبت‌های هوشمندانه همزمان و قرینه‌ای که سرلشکر باقری داشتن و فرمودن ایشون که ورای